أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. نه گرماشو چی؟ آبودش که خودم آفتابش من چی؟ نه من گفتم نکنه ایشو از جا مخیر سید آلوز بیغم من قویه اینا قرشی هستن. خب بلش کن آتد، بلش کن، بس که ایچه
دارین
بلش کن، ببخش دارم، بس خواهی به زحمت آب ببین، ببین، ما هی گفتم که
من
رو کنم اینا اقل
قدیمی
هم از اون قدیمش بله
قدیمیش بله
بله
ما
قدیمی هم نه خیلی دستمون هم نکنه خیلی زهر آزید دارم خوب شد میشه دست خون بکنی آفتابش خیلی تند خیلی خوب کجا رسته بودیم؟ و یوجد اعتراضان ها اینطور اگر اشتباه نکنم و یوجد اعتراضان خیلی خوب در اینجا دو تا اعتراض مطرح هست ما اعتراض اولا رو اعتراض اول رو در واقع توضیح دادیم خدمتتون لذا اگر اجازه فرمایید اینو تفکیک بکنیم بعد اعتراض ثانی رو این مقداری بیشتر روش وقت بدیم سلام کنیم و توضیح بدیم خب برای اعتراض اول اگر بخواید تیتر بزنید من حالا بذارید سر مسئله بخونم و یوجد اعتراضان مهمان علی الاستدلال به مفهوم شرط فی المقام دو تا اعتراض مهم بر استدلال به مفهوم شرط در اینجا شده است احدهما خب برای این اولی اگر بخواید تیتر بزنید می‌بینید الاعتراض الاول دو نقطه الاعتراض الاول دو نقطه عدم تمامیت المقتضی عدم و تمامیت المقتضی مقتضی تام نیست خب احدهما یکی از این دو اعتراض این است ان الشرط فی الجمله مسوق لتحقق الموضوع شرط در جمله این آورده شده است برای تحقق موضوع و فی مثل ذلک لا یثبت للجمله الشرطیه مفهوم در این همچین موردی اصلا برای جمله شرطی مفهومی ثابت نمی شود اضافه بفرمایید یک خط اضافه کنید ببینید و هو اشکال و اعتراض من قبل الشیخ الانصاری حاجای رحمتی من اون ماجرا من به دوستان کفایرم چند بار هیرفتم پیگیری کردم هی گفتم حاجای چش کجا آشش دیگه خجالت میکشه این دفعه شما زحمت بکشید برید سوال کنید آره دیگه آقا این قصه چی شد اصلا خب خدا شد دوستان خودجوش هم پیگیرن اصلا خطه حالا شما این دفعه بله 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 زودتر پیگیری کنید شما اگه زحمتی نیست بعد از کلاس اینو همون اتاق 15 میشه بله اینجا پیگیری کنید دستون در نکنم ممنون و هو اشکال و اعتراض من قبل الشیخ الانصاری و فی قبالهی ادامهش بنویسید و فی قبالهی رأی الاخوند بله عربیش میشه اخوند فارسیش میشه اخوند بله اخوند مثل میرزا که عربیش مرزا بله آقا تعجب و فی قبالهی رأی الاخوند الذي يقول ان الشرط في الايه ليس مسوقا لتحقق الموضوع ايش گفتن ناقل آقا این شرط آورده نشده برای تحقق موضوع ولهو مفهومون حالا دیگه تیر خلاص ولهو مفهومون پس دعوا بین شیخ انصاری آخوند و خراسانی از اینش نگران نباشن، شما خودتون عقب نگرد به شما نخوره، بعد از بزرگان دارم دعوا میکنن. بله و فی مثل ذالک لا یصح، مگر اینکه شما بخواید خودتون قاطی بزرگان بکنید. ما من اینجا بالاخره دعوا بین ما سه نفره مثلا. بله و فی مثل ذالک لا یصح للجمله الشرطیه مفهوم، که او اعتراض اینه که این شرط در جمله مسبوق به تحقق موضوع آورده شده است برای تحقق موضوع و تحقیق. حالا تحقیق رو کی انجام بده؟ و تحقیق رو یکید الَّذِي حَقَّقَهُ الْمُحَقِّقُ الْعَرَاقِي و تحقیق الَّذِي حَقَّقَهُ مُحَقِّقُ الْعَرَاقِي. اینجا خب خود ماده حق زیاد تکرار شد. للجمع و التوفیق، للجمع و التوفیق بین رأی الشیخ الاعظم و رأی الاخوند، للجمع و التوفیق بین رأی الشیخ الاعظم و رأی الاخوند، للجمع و التوفیق بین رأی الشیخ الاعظم و رأی الاخوند. و حقیقه عراقی جا پادرمیانی که گفتم آب بالاخره دعوا رو حل بکنیم، وفاق برقرار کردن، هماهنگی برقرار کردن. اونی که شما میگید توفیق، مثلا توفیق داشتیم، توفیق از جانب خدا، نمیدونم توفیق نداشتیم خدمتتون برسیم، مثلا توفیق نداشتیم مثلا کلا درس شرکت کنیم، چه در این قبیل که شما میگید، عرضم که اون یعنی چه اون وقت وفقنا الله و ایاکم، یعنی چه اون وقت یعنی چه اون وقت موفق میکنه این توفیق به اون بده، یعنی چه اون وقت. بله وفاق یعنی هماهنگی، هماهنگ خداوند هماهنگی ایجاد کند میان اراده ما و اراده خیر خودش. خداوند هماهنگی ایجاد کند میان اراده ما و اراده خیر خودش نسبت به ما. خدا نسبت به عباد خودش اراده الله بنا خیرا، خدا اراده خیر به ما کرده. چیزی که از گاهی اوقات اراده ما با اراده خدا تفاوت میکنه، خدا اراده تشریع، اراده تکوینی که ما تخلف نمیتونیم ازش بکنیم، اراده تشریع. خداوند اراده کرده است ما نماز بخوانیم، ممکن است بنده این ارادهش با اراده خدا یکی در نیاد، نماز نخوانیم، نماز بخوانیم. ما یک بحث مفصلی در باب توفیق داریم و عرض کنم که اینو سابقا در همون بحثای تفسیر موضوعی قرآن و اون بحث فهم که جامع و تاریخ در قرآن، اونجا این اشاره کردیم که خیلی هم محل حملات واقع شدیم، لکن کماکان ما علاوه بر حملات کماکان همون نظر رو داریم، حرف من همینه، خلاصش همون که عرض کردیم. و اون وقت اونجا نقش خود انسان رو در توفیق بررسی کردیم، که میگم توفیق نشد برم حرم امام رضا، توفیق نشد مثلا نماز شب بخونم، توفیق نشد. این یعنی چی؟ یعنی من یه سری کارهایی کرده بودم که ثمره اون کارها این بود که من الان نتونم شب نماز شب بخونم، کسالت بشه من نماز شب درست پرچرد بکنم. وگرنه اگر من قبلا رفتارم درست کرده بودم الان سرحالتر بودم، گرایشم به سمت نماز شب بیشتر بود، بعدم ارادم میکردم نماز شب میخوندم. لذا این که مثلا طرف یه کاری انجام نمیده میگه آقا چرا، میگه سلب توفیق شده بود، این فکر کنه مثلا اینطوری دیگه از خودش سلب مسئولیت کرده، یه به من رفته خدا نخواست. نه خیر اینطور نیست، من یه اشتباهات جایی داشتم، اون سبب روایت استفاده میشه. این آقایان دیگه بد نگاه نکنیم، روایت اصلا مثلا جدیدی نیست، اصلا که منتها درجه میشه که میگیم گاهی افراد احساس میکنن که ما آمدیم قدرت خدا و اراده خدا رو نادیده گرفتیم. نه، قدرت خدا و اراده خدا نادیده نگرفتیم، خداوند در عالم این سازوکار و مکانیسم رو در قرار داده که اگر ما تو این قواعد رفتار کنیم، به این شکل رفتار کنیم، امکان اونجور اعمال رو پیدا میکنیم. دقت میکنید دیگه، قصه شما چیه؟ منبرش هم برای مردم رفتید دیگه، بالاخره اینی که امام زمان میاد ما از قبل باید آمادگیشو پیدا کرده باشیم. اینطور نیست که آقا تا لحظه آمدن امام زمان بده امام زمان که اومد ورق برگرده. حالا انشاءالله بشود، من نمیخوام صد بکنم لاغل برای خودم، چون خودم بده خیلی بد هستم، لیکن انشاءالله لاغل تا قبل از ظهور حضرت ما تغییر بکنیم. اما به هر حال میخوام عرض کنم که اینه با آمادگیش باید باشد، بالاخره گرایش ها کبوتر با کبوتر، باز با باز، انسان باید کبوتری خودش رو اثبات بکنه، بعد تو کبوتر همراه بشه. و تحقیق ان الموضوع و الشرط فی الجمله الشرطیه المذکوره یمکن تصویرهما به انخائن. موضوع و شرط در جمله شرطیه که ذکر کردیم ممکن است تصویر بکنیم این دو را، تصویر و هما در اطمال شما تصویر و ها، یعنی هاست و هماش بکنید، چون بالاخره دوتا رو داریم میگیم موضوع و شرط با هم دیگه. به انخائن به چند صورت، همون سه صورتی که جلسه قبل گفتیم و پای تابلو هم نوشتیم، منها ایکون الموضوع طبیعی النبع و شرط مجیء الفاسق به، موضوع خودت خبر باشد، ما گفتیم ذات طبیعت خبر مثلا اینطور گفتیم، یا طبیعت و ذات النبع، حالا بعد تعبیریم. شرط هم آمدن آوردن فاسق باشد، اینکه فاسق آن را بیاورد و به ما عرض کنم خدمتتون که برساند، شرط هم این باشه. پس موضوع ذات و طبیعت النبع، شرط مجیء الفاسق به نبع، که گفتیم مختار خدای صدر هم همین هستش. و منها ای یکون الموضوع نبع الفاسق و شرط مجیعه به، فکأنه قال نبع الفاسق اذا جاءکم بهی فتبینو، موضوع نبع الفاسق، شرط هم مجیء الفاسق به نبع، انگاری هم اینطور گفته، گفته نبع الفاسق خبر فاسق اگر آوردش براتون فتبینو، به این شکل تبیان بکنید. و منها صورت سوم ای یکون الموضوع الجائی بالخبر و شرط فسقه، فکأنه قال الجائی بالخبر اذا کان فاسقا فتبینو، اینطور بگوییم. عرض بانزدتون که خب در سومی منهای سوم عرض کردیم شرط کاملا با موضوع مغایرت دارد، در دومی شرط اسلوب وحید تحقق موضوع است که نار جلسه قبل گفتیم و نوشتید، و در اولی نه، بفرمایید که شرط یکی از دو اسلوب تحقق موضوع است، یک اسلوب و یک روش مجیء الفاسق به نبع است، اسلوب و روش دیگر مجیء العادل به نبع است، این یکی از این دوتا. خیلی خوب، ایشون میگن که ولا شک فی ثبوت المفهوم فی النحو الاخیر، نحو اخیری که قطعا مفهوم دارد، لذا اون عبارت بالا که نشش که الجایی بالخبر اذا کان فاسقا فتبینو، بنویسید و اذا کان عادلا، و اذا کان عادلا فلا تتبینو، ادامه فاسقا فتبینو، ادامه فاسقا فتبینو بنویسید، و اذا کان عادلا فلا تتبینو، گفته از الجایب الخبر آورنده خبر اگر فاسق بود تبینو، اگر فاسق نبود عادل بود لا تتبینو. ایشون میگن ولا شک فی ثبوت المفهوم فی النحو الاخیر لعدم کون الشرط حین اذن محققا للموضوع، شک نداریم در این که در این حالت بفهمن شرط محقق موضوع نیست، کما لا شک فی عدم المفهوم فی النحو الثانی، نوع دوم قطعا شرط اسلوب و روش تنها و وحید تحقق موضوع فلذا مفهوم ندارد، لأن الشرط حين اذن هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، و اما في النحو الاول فالظاهر ثبوت المفهوم، اما نوع اولی ظاهر است که ثبوت مفهوم رو می شود گفت، و ان کان الشرط محققا للموضوع، اگرچه شرط محقق موضوع است اما در این حال بازم مفهوم دارد، چرا؟ لعدم کونهی، یعنی لعدم کون الشرط، شرط نیست، هو الاسلوب الوحید لتحقیق، شرط اسلوب وحید تحقیق موضوع بفرمایید که نیست، میتواند عادل مثلا اون خبر رو بیاورد، میتواند فاسق بیاورد، یک اسلوبش آوردن فاسقه، یک اسلوبش آوردن عادله، و فی مثل ذلک یثبت المفهوم، در همین جای مفهوم ثابت میشه، کما تقدم توضیحه فی مفهوم الشرط، و ظاهر من آیه الکریمه هو النحو الاول فالمفهوم اذن ثابتون. ایشون میگن آنچه که ما از آیه میفهمیم ظهور آیه است در همون نحو اول، و لذا مفهوم هم دارد و از این حیث مشکلی نداریم. خب یه باش که عبارت ببینید آجان، لا شک فی ثبوت المفهوم فی النحو الاخیر، با النحو الاخیر که لا شک دقیق میکنید، فقط صورت دوم النحو الثانی است که مفهوم ندارد، صورت دوم قطعا مفهوم نداره، صورت سوم قطعا مفهوم دارد، اولی محل اشکاله که ایشون میگن ظاهرا اولی هم مفهوم دارد، ملحق رو سومیش میکنیم. اما بریم سراغ اعتراض بعدی، ببینید الاعتراض الثانی
یعنی ولی اعتراض الاخر دارد، شما یا بالای جایی حدی بنویسید. ببینید الاعتراض الثانی دو نقطه وجود المانع. خب اعتراض اول چی گفتیم؟ گفتیم الاعتراض الاول عدم و تمامیت المقتضی. آتون میاد صفحه قبل نمیشید. الاعتراض الاول عدم و تمامیت المقتضی بود. حالا اینجا الاعتراض الثانی وجود المانع. ادامهش بنویسید، یه حسی بنویسید. عن تمامیت الظهور و انعقاده. وجود المانع عن تمامیت الظهور و انعقاده. ویرگول بذارید، کاما بذارید. للمانع لا المانع عن تمامیت الحجیه و انعقاد الحجیه. لا المانع عن تمامیت الحجیه و انعقاد الحجیه. باز ویرگول بذارید. ببینید به عبارت اخرى هناکه مانعون، هناکه مانعون عن انعقاد الموضوع. هناکه مانعون عن انعقاد الموضوع. لا مانع عن تمامیت المحمول. لا مانع عن تمامیت المحمول. خب این هم که فرمید، نکته ای که دارد این هست که اینجا در حقیقت میخواد بگن اصلا ما نمیتوانیم ظهوری استفاده بکنیم در اصلا، همچون که تمامیت موضوع ظهور ندارد. این عبارت ظهوری در این مطلب ندارد. اصلا خواستیم که چرا؟ چون مانع بر سر راش اومده. اگر مانع نبود مشکلی نبود. میگیم مانعش چیه؟ میگن مانع این است. خوب توجه بفرمایید. مانع آمده. آیه رو یک بار دیگه نگاه بکنید. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة. جهل یعنی چی؟ جهل یعنی نادانی، ندانستم. جهل یعنی ندانستم. خب ببینم، اگر خبر عادل برای شما بیاد، علم برای شما حاصل میشه؟ نه، بازم نمیدانید. پس عموم و تعلیل مشکل شما را حل نمی کنه. میگه عموم و تعلیل میخواد بگه هر جا که عدم العلم جاری بود، آنجا تبیین میخواهد. چه عادل چه فاسق، اینا شو کار نداریم. از منظرتون که انجا اکم فاسقون به نبع فتبینو. چرا؟ انتصیبو قوما به جهالتن. پس مطلب اشکال واضح شد. میخواد بگه آقا تعلیلی که اینجا گفته انتصیبو قوما به جهالتن، این که نکند با قومی از روی جهالت برخورد کنید، تعلیلش برخورد از روی جهل و نادانیه. خیلی خوب، جهلم در مقابل علم قرار میگیره. آیا خبر عادل علم ایجاد میکنه؟ میگیم نه، آقا اونم با ظن ایجاد میکنه. میگن خیلی خوب، پس آیه شریفه خبر عادل رو هم میگیره، الا انه که اینجا موردش مورد خبر فاسق بوده، ولیدی بوده، خبر آورده بوده، اما آیه میخواد بگه فرق نمیکنه. بالاخره خبر اهم از عادل و فاسق نیاز به تبیین دارد. چرا؟ به جهت اینکه علم ایجاد نمیکنه. ما برای استفاده مفهوم شرط باید بتوانیم به این اعتراض پاسخ بدیم. پاسخ‌های مختلفی به این داده شده است. حالا بعضیا ضعیف‌تر، بعضیا قوی‌تر، بعضیا فنی‌تر، بعضیا کمتر فنی‌تر. اصلا خاطرین که اینا رو یکی یکی بررسی بکنیم. ایشون سه تا پاسخ اینجا ذکر می‌کنن. یه پاسخ این است که آقا عموم تعلیل رو قبول داریم. عموم تعلیل درست. لکن مفهوم شرط مخصص عموم تعلیل است. مفهوم شرط میگه که اگر فاسق خبر آورد تبیین میخواد. اصلا منطقشه. اگر فاسق خبر آورد تبیین میخواد. مفهومش چیه؟ مفهومش که اگر فاسق خبر نیاورد یعنی عادل خبر آورد، بفرمایید تبیین نمیخواد. خب همین که مفهوم میگوید اگر عادل خبر آورد تبیین نمیخواهد، هادا دالون علا چه چیزی؟ علا این که اون تعلیل انتصیب و قومن به جهاله تخصیص خورده. پاسخ چیه؟ پاسخ آقا جان ما اصلا تو اصل انعقاد این مسئله گیر داریم که اصلا این مفهوم دارد یا نداره، چنین ظهوری داره یا نداره. ما میگم اصلا این مفهوم شکل نمیگیره، وقتی شما میگید میاد تا تخصیص هم میزنه، ما میگم اصلا این مفهوم شکل نگرفته اینجا، مطلب تمام نیست. وقت شما میگید تازه آمده تخصیص هم زده اون عموم رو، نیومده اصلا، نیست، چیزی نیست که بخواد تخصیص بزنن. لذا خب این اشکال طبیعتا شما خود اشکالی است که راحت تر میشد که بهش جواب بده. اما یه ذره فنی تر از این، فنی تر از این از میرزای نائمی است، لکن مبناییه، مبناییه، مبناان باید ببینیم که چجور هست. برای قد مبنای بر رأیی، حالا حرف کنم آقای نقل میکرد میگفتش که من به شهید صدر گفتم که آه چه بحثی داشتیم با شهید صدر فلان از یعنی ظاهرا مثلا نظرات مختلفی مطرح بوده، چه بوده حالا مقدمات چه فراموش کردم. بالاخره شهید صدر به من گفتش که شما من رو اعلم میدانی، یعنی منظور که من دارم میگم مثلا همینه دیگه، یعنی فتوا الان اینه. خب من گفتم شما من اعلم میدانی، گفتم گفت من یه مکسی کردم و فعال زمان سلطنت آقای خویه دیگه و عظمت آقای خویه، یه مکسی کردم و یه تأملی کردم و اینا، و با یه همچین تأنی گفتم که بله بله شما رو علم میتونم. بعد گفت به خودش، سوال به خودشون برگردنم، گفتم خود شما چطور؟ شما خودتون رو علم میدانید؟ های سرد گفتم شما خودتون رو علم میدانید؟ ایشون گفتش که بله علم میدانم. گفتم که الان مبناکم او مبان القوم، بر اساس مبنای خودتون خودتون رو علم میدانید، مثلا اون سبک خاص فقه اصولی که دارید شما احساس کنید علمید یا نه در مجموع؟ بهشون گفتن نه الان مبان القوم، من بر مبانی قوم هم علمم. حالا گاهی خواهد میشهد که میدانید کسی که رساله منتشر میکنه یعنی خودشو علم میدانه، وگرنه معنا ندارد که رساله منتشر بکنه. هر کسی بله، هر کسی رساله، وقت شما بر دل خودت رساله می‌نویسی، دقت می‌کنی، داری چاپ می‌کنی در چند هزار نسخه، اول رسالت هم نوشتی که تقلید فقط از اعلم جایزه و خودت جایزه تقلید می‌دانی، اول رساله نوشتی معجزه است، دقت می‌کنی چی حرف می‌کنم؟ یعنی خودت رو اعلم دانستی. اگر خودت رو اعلم ندانی، یا که دیگه در موقع بداهت مقاومت نکنیم، خوب نیست، بداهت رو آدم نباید بگیره. همه آقایون قبول دارن، از خود مراجع بپرسید آقا جان این اجتهاد در مقابل نص، خود مراجع اینو میگن، شما دارید در مقابل مراجع میگید، خود مراجع که رساله منتشر میکنن این حرفو میزنن، ما شما میگید نه شما از اونها خبر دارید، دلشون خبر دارید، خودشون اینطور میگن. عرض میکنم شما میگید لزوم دلالت برای نداره، من میگم داره، به نکتتون میفرد
کاش شما میگنم ما شما رو علم
میدونیم، خب
شما
رساله همونی خواهد رو
تقلید کنیم، ایشون
میگنم
من علم
میدونیم،
یا ما
شما
رو علم
میدونیم. خیلی خوب، موضوع رو خیلی ساده شما فرض کردیم. بگذاریم از محضرتون که به هر تقلید کسی که رساله میدهد بحث اعلمیتش مطرحه، علکی رساله نمیدهد که، چون این مخالف اولین مسئله رساله خودشه. حالا شما از همینجا قیاس بکنید، اونهایی که مرجعیت رو خاندانی کردن، اونهایی که مرجعیت خاندانی کردن، شما مقلد خاندان فلان هستید، مقلد خاندان فلان هستید، هر کسی که از این خاندان مطرح بشه شما مقلد او هستید. نمونهش همین خاندان شیرازی که مثلا فرض کنید که خدا رحمت کند مرحوم میرزا مهدی شیرازی بزرگ رو که در کربلا بودن، البته ایشون در ردیف مراجع نجف نبود به لحاظ علمی اینطور که حالا آقای خوش مرتضی بودن، ولی خب بالاخره آیت الله محترمی بود، بلافاصله بعد رحلت ایشون پسر 30 و چند ساله ایشون مرحوم اسد محمد شیرازی ایشون اعلام مرجعیت کرد. اصلا خاطرتون که ایشون از دنیا رفت، گفتن برادرش همزمان با حیات برادرش، یعنی همین آیات صادق که الان موجود هستش، پسر آسد محمد، آسد محمد شیرازی رو به شکل گسترده براش تبلیغ میکردن که مرجع بعدی اینه، که اگر آسد صادق از دنیا رفت بدانن مرجع بعدی کیه. آسد محمد رضا از بین رفت، از محمد رضا از دنیا رفت، الان زهره برادر دیگرش رو دارن مطرح میکنن. این خاندانی، خاندانی. دقت میکنید چه عرضی کنم؟ اینه مثلا سلطنت مثلا فرض کنم که موروثی در این خاندان، مرجع از این خاندان. شما اینا فاجعه است، اینا فاجعه است، اینا باید روش به تأمل بشه، اینا باید بازنگری بشه. چرا ما به کارمون به اینجا میکشه؟ چرا به این سمت میرویم؟ دقت میکنید چه عرضی کنم؟ اما اینکه کسی خودش رو اعلم بداند، این به خودی خود چیز بدی نیست. بدان دا این چیز بدی نیست. بعد از رحلت آیت الله عظمای بروجردی، بعضی آقایان به آیت الله عراقی مراجعه کرده بودن. یعنی آقای عراقی توی فیضیه داشته وضو میگرفت دم حوض فیضیه. بهشون گفتن آقا ما بعد از آیت بروجردی متحیریم، نمیدونیم چیکار کنیم. اعلم کیه؟ ایشون دست به سینه‌اش به من اعلم منم. خودشو اعلم من میدونست، البته رساله منتشر نکرد. هر مازاتی که نکرد این کار. ولی خب خودشو اعلم میدونه. هیچ کس هم نگفت آقا عراقی عجب آدم ناجوریه. نه، همه گفتن خیلی آدم خوبیه. دقت میکنید؟ چون واقعا خودشو اعلم میدونه. خودشو اعلم میدونه. دقت کردن چه ازم؟ بله. خیلی عجب. اشکالی نداره. این از بدی نیست، از وظیفه شرعیشه. انسان اگر خودشو اعلم میداند، خودش در معرض قرار بده. این حرف بدی نیست. خودش در معرض قرار بده که آقا من خودم رو اعلم میدونم. من میدانم آقایان دیگه بحثاشون فلان از این حرفا، دقت‌های من به خرج میدادم تو بعضی از بحثام که تو کتب دیگه ندیدم، تو نوشتجات دیگه ندیدم، تو بحث‌های دیگران ندیدم. دقت می‌کنید؟ این خود این حرف میخوام بگم حرف بدی نیست. این نه کسی از این حرف استیحاش بکند که چه فلان از این حرفا. ما مثل بزرگی مثل بفهم که آمیسدلی یثربی رو داشتیم، استاد مرحوم امام، نقل میکنن که من اینو که نقل میکنم واسطه ندارد، یعنی فقط یه واسطه بین من و آمیسد علی، دیگه چند واسطه نخورده، یک واسطه بین من و آمیسد علی که برای من نقل کرده تو ایشون. اصلا خاطرتون که ایشون نقل میکرد برای من آقا اصلا کنان هست از آیت الله شریعتی و اصلا خاطر معمرین حوزه هست، اون حالا خیلی شناخته شده نیستش، یه کناری هست، 50 60 سالش دست خارج میگم تو یه کناری هست، خیلی شناخته شده نیست. ایشون خدمت آمیسد علی یثربی بودن، ایشون برای من نقل میکرد، میگفت که وقتی آی بروجردی تازه مثلا در قم آمده بودن و حالا تازه داشتن مطرح می شدن امثال ذلک، به آمیسدلی یثربی گفته بودن که چجوره به نظر شما، یه تعبیر خیلی محلی به کار برده بود که من تعبیر رو نمیگم، یه تعبیر محلی به کار برده بود، یعنی خبری نیست، خبری نیست. آمیسدلی خودشو اعلم از آی بروجردی می دانسته، خودشو اعلم از آی بروجردی می دانسته به لحاظ علمی. بعد حالا شما همین آمیسدلی ببینید، خوب تعجب تقوا اینجا ظاهر میشه. همین آمیسدلی یثربی رو ببینید، استاد بزرگ امام رحمت الله علیه، بعد از انتهای بروجردی دیگه جا میفته، مرجعیتش گسترش پیدا میکنه، همه جا مطرح میشه، حتی وجوهات برای آمیسدلی یثربی می آوردن که خودشو اعلم از آقای بروجردی میدونست، در این حال وجوهات وقتی براش می آوردن میفتسته برای بروجردی. این یک طلبه مبلغی که رفته توی روستایی داره کار تبلیغی میکنه، وجوهاتو میفرسته برای مرجعش، ایشون اینطور برخورد میکرده. این میشه تقوا، این میشه ورع، این میشود که همه کمک بکنیم که اون مرجعیت عظمتش حفظ بشه. هی آخه این بالاخره دفاتر، هی این تعدد و هی اینجور مسائل مشکل ساز میشه، مشکل ساز میشه، تصمیم گیری ها رو خیلی پراکنده میکنه. بگذاریم وارد این بحث عافیت سوز نشیم، نه بحث شهری قد کنه. عرضم خدمتتون که بر تقدیم میخوام بگم که بزرگان اینطور بودن. صرف اینکه کسی بگوید من اعلم، حرف زشتی نیست، نه خودش در معرض قرار ده. مرحوم آقای صدر همینطور، مرحوم آقای صدر خیلی مرجعیت آقای حکیم رو قبول داشتن، مرجعیت صالحه و رشیده میدانستن، مرجع انقلابی، مرجع اجتماعی. وقتی که آقای حکیم از دنیا میرد، آقای صدر ملاقات میکنند با استادش آقای خویی. خب آقای صدر شخصیت محبوبی بوده تو این زمان، تو جامعه خیلی مطرح بوده، بین جوانها، بین خانواده ها، مردم، اقشار مختلف، حتی بین اهل سنت یک محبوبیت گسترده آقای صدر داشته به خاطر نوشتجاتش و اینها. عرض کنم خدمتتون که بعد به آقای خویی میگد که اگر شما به مرجعیت برسید، همان روش آقای حکیم رو ادامه میدید، به لحاظ اجتماعی منظور، به لحاظ انقلابی، به لحاظ سیاسی در مقابل دستگاه حاکم بایستید، جهات اجتماعی رعایت کنید فلان. آقای خویی هم قبول میکنه، میگه بله من به همون مسیر ادامه میدم. وقتی این کار رو میکنه، شهید صدر اعلام حمایت میکند از مرجعیت آقای خویی. خیلی هم مؤثر واقع میشه، حمایت اون میگم از بس محبوب بوده بین جوانها و اقشار مختلف و مثقفین و اقشار دیگه که در جامعه حضور داشتن، حمایت ایشون عجیب مؤثر واقع میشه. یکی حمایت این صدر در عراق، حمایت صدر دیگر در لبنان، امام موسی صدر، او هم حمایت میکنه از مرجعیت آقای خویی که حالا بعد انقلابی ها مخالف بودن با امام موسی صدر، مثلا چرا این مرجعیت امام خمینی رو مطرح نکرد، مرجعیت آقای خویی رو مطرح کرد. این دو تا صدر رفت حمایت میکنن از مرجعیت آقای خویی، خیلی مؤثر واقع میشه در گسترش این. البته بعد از مدتی که میگذرد آقای صدر اعلام میکنه نه خیر، آقای خویی به شرط عمل نکرد، اونچنان که ما میخواستیم نبود، ایشون در یک لاک دفاعی و تقیه فوق العاده فرو رفت ارسان خواهدتون که، و اونی نیست که ما میخواد مرجعیت اینطور نباید باشد. لذا بعد از اون آقای صدر آمد و اعلام مرجعیت کرد، رساله منتشر کرد و از مخاطبتون که شروع کرد برای نماینده فرستادن به این طرف اون طرف. اینا مسائل است که خدا کند که همه از روی احساس وظیفه باشه. حالا بزرگان فرض میکنم، زمان خودمون رو میگم و خودمون رو عرض میکنم، خدا کنند همش حقیقتا از روی استفادیته باشه، نه از روی شهرت طلبی، مقام طلبی و امثال ذلک. خدا کنند اینطور باشه و انشالله همینطور هم هم. بگذاریم مرحوم نائینی علیه الرحمه، نائینی علیه الرحمه مطلبی که دارند بر مبانی قوم نیست، فقط بر مبنای خودشونه. مبنای خودشون چیه؟ مبنای خودشون نیست که جعل حجیت یعنی جعل علمیت و طریقیت. شارع مقدس که خبر واحد ثقه را علم قرار میده، از هم حجت قرار میدهد، ای جعله علما. ما این بحث قبلا مفصل گذروندیم، اگه آقایان ذهن مبارک میشه چند بار به مناسبت مختلف اوائل سال اشاره شد و مفصل بحث کردیم که مبنای حجیت از دیدگاه میرزای نائینی این است، جعل علمیت است. منتها اون وقت العلم و علمان، شما شاید این در روایت بگن العلم و علمان، علم ابدان، علم ادیان، حالا ایشون میگه العلم و علمان، علم وجدانی و علم بفرمایید که تعبدی. اصلا تو ارکان خواستیم که ایشون میگه جعل حجیت برای خبر واحد یعنی آن که خبر واحد را تعبدن علم قرار دادند، تعبدن علم قرار دادند. منظور این هست شارع مقدس تعبدن آمده خبر واحد و علم قرار داده. خب چی میخواد بگه؟ ایشون میخواد بگه ببینید آیه گفته است انتصیب و قومن به جهالتن، این که از روی جهالت اصابت نکنید با قومی، یعنی از روی بی علمی اصابت نکنید. وقتی خداوند آمد خبر واحد را علم قرار داد، وقتی آمد علم قرار داد، در حقیقت آمده تخصصا از تحت تعلیل آیه خارج کرده. آیه میگه جهالت، ما میگیم بابا اصلا این جهل نیست، این عین علمه، متو علم تعبدیه، پس اصلا ربطی به آیه پیدا نمی کند، از تحت عموم آیه خارج میشود. پاسخ چیست؟ پاسخ یه پاسخ این است که آقای مبناییه، ما خب ما مبنای شما قبول نداریم. طبیعتا این پاسخ پاسخ فنی نیست، مبنا حالا خیلی خوب مبنای ما رو قبول نداریم، اما حرف ما بر مبنای خودمون درست یا نه؟ پاسخ فنی تر این است که بگیم نه، حتی حرف شما بر مبنای خودتون هم درست نیست، حتی حرف شما بر مبنای خودتون درست نیست. لذا مرحوم آیت از این پاسخ استفاده میکنه. ایشون میگه ببینید این پاسخ که شما میدهید که مطرح میکنید، این باید در عرض قرار بگیرد، در عرض قرار بگیرد، یعنی عرضم خدمتتون که عذرخواهم، نباید در عرض، در طول باید قرار بگیرد تا حکومت مطرح بشه. یعنی شما باید بگید که جعل حجیت برای خبر عادل در طول این تعلیل است و لذا بر او حکومت دارد، ها؟ اما در طول آیه نیست، در طول تعلیل نیست، بلکه در عرض اوست، لذا با هم تعارض میکنن، سراخر با هم تعارض میکنن. یعنی اگر شما مطرح کردید که خبر واحد علم آور است، آیه میخواد بگه خبر واحد علم آور نیست و جهالت درش وجود دارد. دقت بکنید چه عرض میکنم، اینا در مقابل هم قرار میگیرن، در مقابل هم، در عرض هم قرار میگیرن، حکومتی بین اینها ثابت نمی شود. اینو اضافه کنید بر همون پاسخ قبلی و اون اینکه ما تازه از خود همین آیه می خواهیم، از خود این آیه تازه می خواهیم حجت خبر واحد عادل اثبات بکنیم، وقت شما چیزی که قرار است نتیجه این آیه باشد رو آمدید حاکم بر آیه در نظر گرفتید، اینم تازه مضافاً بر اون مطلبی که در اشکال قبلی مطرح شد. اما پاسخ آخوند خراسانی، آخوند خراسانی از اساس مشکل حل کرده، چرا چی دعوا میکنید با هم دیگه؟ اینقدر بحثای فنی مطرح نکنید، ما نمی‌دونیم چی شده میگید با هم دیگه. بحث اینطوری ساده است. همونطوری که مرحوم مظفرم فرمودن در اصول فقه آیان زنی شد. چی فرمودن؟ من بابا این جهالت به معنی سفاهت. جهالت در مقابل علم قرار نمیگیره. یعنی کار سفیهانه. کار خلی. کاری که خیلی مبنای چیزی نداره. انسان اگر به خبر عادل اهمیت بده این کار سفیهانه ای نیست. اما به خبر آدم دروغگو اهمیت بده کار سفیهانه ایه. انتصیبوا قوما بجهالتن، یعنی انتصیبوا قوما بسفاهتن. مگه مظفر اگه مراجعه بفرمایید اگه ذهنتون نیست مراجعه بکنید، ایشون مفصلا اینو بحث فرمودن که بابا جهالت به معنای سفاهته، به معنای این است که انسان یک کار متزن، یک کار معتدلی انجام نده، از خروج از حدود اعتدال خارج بشه به یک کار تندی انجام بده، یک کاری که مورد نکوهش هست انجام بده. مرحوم آقای صدر اون دوتا جواب قبلی رو پاسخ میدن، اما جواب آخوند خراسانی دیگه پاسخ نمیدن، نشان میده که این پاسخ رو پسندیدن، حالا در حد حفظ سالسه لاقل پسندیدن و این رو مورد توجهشون واقع شده. ول اعتراض الاخر که گفتیم وجود المانع هستش، یتلخص فی محاولت لابطال المفهوم عن طریق عموم التعلیل بالجهاله، این خلاصه می شود در تلاش برای باطل کردن مفهوم. من اون مطلب دو مرتبه استدلال بکنم، گفتیم رساله یه وقت شما رساله رو خودتون می نویسید برای خودتون آماده می دارید. خیلی خوب، همین الان یه آقایی هست معروف هم هست مشهوره، شخصی باز از همین اساتید همین مدرسه امام کاظم به من می گفت، خودش شخصا میگفت من در فلان مدرسه تدریس میکردم، بعد گفتن شما خیلی دفتر سر نمیزنید از این حرفا، گفتن خیلی خوب سر میزنیم، رفتیم دفترشون هم سر زدیم. بعد من به رئیس دفتر ایشون گفتم که عقد محضرتون که آقا رساله هم نوشتن، گفت نه فقط نوشتن چاپ هم کردن آماده تو انبار، عقد محضرتون که منتظرن فلان مدرسه تقلید بزرگ که استادشون بوده از دنیا رفت اینو پخشش کنن تو جامعه. خب البته ما اینو حمله بر مزاح و اینها میکنیم، در چه خیلی تخریبه، خیلی مزاح مفصلی البته، اما به هر حال ما اینو کلا با همون تفاصیلش حمله بر مزاح میکنیم. یه وقت شما رساله رو خودت می‌نویسی برای خودت، اگر روزی روزگاری در معرض اعلامیت قرار گرفتی به شکل طبیعی رسالت آماده باش، دقت بکنی، یا نه لااقل برای عمل شخصی خودت تکلیف تو باشن باشه دیگه، دونه دونه مسائله نخوای مراجعه کنی، یه جا جمع کرده باشی نوشته باشی، این یه وقت منتشر می‌کنی، یقص منتشر میکنه. از محضرتون که این خوبی مقداری نشان میداد بحث اعلمیت مطرح هست دیگه، حالا یا شخص خودش به این نتیجه رسته یا یه راه دیگه شم فرمان دیگران میان به اون میگن که تو خودت گرمی داغی نمیفهمی تو اعلمی. از محضرتون که به خلط مضاح میکنی، یعنی که جمع من المؤمنین بعض المؤمنین از ایشون درخواست میکنن و ایشون رساله منتشر میکنه. بگذاریم از محضرتون که یتلخص فی محاولت لابطال المفهوم، مرحوم آقای تبریزی که از دنیا رفته بود آمدن خدمت آیت الله سبحانی، بهشون گفتن آقای تبریزی از دنیا رفته، تبریزی باید جایگزین بشه، اصلا شما رساله بدید. آقای سبحانی خب واقعا انسان بزرگی است، انصافا بنده شبهه اعلامیت ایشون دارم مثل بعضی از افرادی که از ایشون شهرت بیشتری هم دارن، اما بر تقریر آیت الله سبحانی فرموده بودن که آقا من مظهر یا قابزم، یعنی ریخت و پاش ندارم. این نداشتن ریخت و پاش مانع مرجعیته. هر محضرتون که گفته آجا شما کار میکار نشه باشید، شما رساله رو بدید ما شما تقلید میکنم، ریخت و پاش نمیخواد. خب این شما واقعا خیلی جمع جوره در مسائل اقتصادی، حقیقتا خانم شهریه شما میدید دهریه ایز از آخرتی که یه تلخ خصی محاولت لابطال المفهوم عن طریق عموم تعلیم بالجهاله، این خلاصه میشود در تلاش برای باطل کردن مفهوم. از چه راهی؟ از راه عموم تعلیم، از محضرتون که از راه عموم تعلیم به جهالت، عموم تعلیل به جهالت، چون عموم تعلیم تعلیل انتصیب و قومن به جهالتن بود دیگه، این تعلیل عمومیت دارد. خب جهالت یعنی چی؟ بالای جهالت بنویسید عدم العلم، بالای جهالت بنویسید عدم العلم تا معناش مشخص بشه. تعلیل عمومیت دارد نسبت به عدم العلم، اینطور بگیم. آیا خبر واحد عادل علم آور است؟ نه، پس شامل او هم میشه. الذي يقتضي اسراء الحكم المعلل الى سائر موارد عدم العلم، که اون بفرمایید که عموم تعلیلی که اقتضا دارد کشیده شدن حکم، حکمی که تعلیل آورده شده براش، علت براش آورده شده، به سایر موارد عدم العلم و یجاب علی هذا الاعتراض به وجوه سه وجه گفته شده در پاسخ. احدها ان المفهوم مخصص لعموم التعليل. آقا ما مفهوم رو آقا مخصص، ان المفهوم مخصص لعموم التعليل، مفهوم تخصیص میذارن عموم التعليل. عموم التعليل میگه هر جا علم نبود، مفهوم میگه نه هر جا علم نبود مگر در جایی که عادل باشد مخبر، لانه یثبت الحجیه لخبر العادل غیر العلمی. این مفهوم اثباتگر حجیت برای خبر عادلی است که علم آورم نیست. و تعلیل یقتضی عدم حجیت کل ما لا یکون علمی، یا تعلیل اقتضا دارد عدم حجیت هر آن چیزی که علمی نباشد. فالمفهوم اخص من، مفهوم اخص از آن است، او رو تخصیص میزنه. و یرد علی ان هذا بنفس ای ان المفهوم مخصص لعموم التعلیل، ای ان المفهوم مخصص لعموم التعليل، ان هذا مثل ای ان المفهوم مخصص لعموم التعليل. این که مفهوم مخصص عموم التعليل باشد، انما يتم اذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم. شما اول خواهری تو اثبات بکن، بعد ادعای ارث بکن. ما اصلا مفهوم آیه همیشه بحث داریم، آیه مفهوم دارد یا ندارد. شما میگیم مفهوم اومده از تعلیل رو هم تخصیص داده. انما یتم اذن عقد للکلام ظهور فی المفهوم ثم عارض عموما من العمومات. مثلا اول باید این ظهور آیه در مفهوم مشخص بشه و منعقد بشه، بعد بخواد اون معارضه بکند با عمومی از عمومات، عارض اون مفهوم عمومی از عمومات را. فانه یعنی مفهوم، یخصصه یعنی یخصص اون عموم را. و اما فی المقام در اینجا، فلا ینعقد للکلام ظهور فی المفهوم، اینجا که اصلا ظهوری در مفهوم هنوز برای کلام منعقد نشده، لانه متصل به تعلیل، این تعلیل وصل به اوست. و هو این تعلیل صالح للقرینیه علی عدم انحصار الجزاء بالشرط. خود همین تعلیل صلاحیت دارد برای اینکه قرینه باشد، برای اینکه منحصر نیست جزاء به شرط. و معه لا ینعقد الظهور فی المفهوم لکی یکون مخصصا. در این صورت از منظرتون که منعقد نمیشه ظهور در مفهوم برای اینکه میخواد مخصص باشد. اینکه فرمودن که عدم انحصار الجزاء به شرط، یعنی عدم انحصار جزاء که همون وجوب تبین باشد، یا همون عدم الحجیه باشد، پس جزا میشه همون وجوب تبیین یا عدم الحجیه. منحصر نیست وجوب تبیین و عدم الحجیه به شرط که همون مجیء الفاسق بالنبع باشد، بلکه چی؟ بلکه شامل صورت مجیء عادل به خبر هم میشود. مطلب این هستش. خب این جواب اول و پاسخش. ثانی هم ان المفهوم حاکم علی عموم التعلیل. مرحوم نائینی اینطور فرموده، همه مفهوم حکومت دارد در عموم تعلیل. علی ما ذکره المحقق نائینی، میرزای نائینی اینطور ازشون نقل شده. و ذالک چرا؟ لان مفاده های مفاده میخواد به مفهوم، برای اینکه مفاد مفهوم میدونید چی است؟ حجیت و خبر العادل، حجیت خبر عادل. و حجیت هو یعنی حجیت خبر عادل، معناها علی مسلک جعل الطریقیه و کاشفیه. حجیت خبر عادل معناش بر مسلک جعل طریقیت و کاشفیت و علمیت میدونید چیه؟ اعتباره علما، اعتباره هایش میخواد خبر عادل. این است که خبر عادل رو علم اعتبار بکنید، در نظر بگیریم. تعبودن احسن تو. و تعلیل موضوعه الجهل و عدم العلم، تعلیل موضوعش جهل و عدم علمه، پس اصلا از تحت اون موضوع خارج میشه. فبه اعتبار خبر العادل علما یخرج عن موضوع التعلیل، به اعتبار اینکه خبر عادل علم باشد، یخرج خبر العادل، یخرج خبر العادل از موضوع این تعلیل. و هو معنا کون المفهوم حاکم، این میشه مفهوم حکومت. حالا چرا فرمودن حکومت نه فرمودن تخصیص و تخصص و اینها؟ چرا تخصص و اینها نگفتن؟ چرا تخصص و نگفتن حکومت گفتن؟ جهتش این است که خروج خبر عادل از تحت خبر غیر علمی تعبدیه. اگر وجدانی بود میشد تخصص، اما اینکه ما خبر عادل را علم آور در نظر گرفتیم و او را از تحت خبر غیر علمی خارج کردیم، این تعبدن اینطور شد نه تکوینن و واقعا. ارسان هستون که چاره آمد اینطور بر ما در نظر گرفت، نه اینکه واقعا او از تحت او خارج. حقیقتا مردم میگن آقا خبر عادل هم علم آور نیست، بلکه طبق مسلک میزای ناینی شارع است که آن را علم در نظر گرفته، البته علم تعبدی، لذا بحث حکومت رو مطرح میکنند. و یرد و علیه اشکال میکنیم به این اشکال چیز، میفرمایند که اکنون خواستیم که اینجا معارضه میان مفهوم و عموم تعلیل رخ میده، چون اینا در عرض هم هستند و نه حکومت. و یرد و علیه انه اذا کان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما، اگر مفاد مفهوم این باشد که خبر عادل رو علم اعتبار کرده اند، فمفاد المنطوق نفی هذا الاعتبار عن خبر الفاسق. مفاد این منطوق میدونید چیه؟ مفاد منطوق چیز؟ مفاد منطوق نفی این اعتبار است از خبر فاسق. همان چیزی که اعتبار شده است برای عادل، همان چیز نفی شده است از خبر فاسق. شما از مفهوم آیه میخواید بفهمید اعتبار العلم برای خبر عادل یا اعتبار و خبر العادل علما، پس از منطوقش هم باید بگید اعتبار و خبر الفاسقه غیر علما و جهلا مثلا. خب و علیه بنابراین فالتعلیل یکون ناظرن الى توسعت دائره هذا النفی، تعلیل نظر دارد به توسعه دائره این نفی. از مطلب توی که هادن نفی فل منطوق میخواد اضافه کنید، فل منطوق هادن نفی فل منطوق، فل منطوق تعلیل نظر دارد به توسعه دائره این نفی که در منطوق مطرح هست. و تعمیمه و تعمیمه هاش میخواد به نفی و تعمیم بدهد نفی را علا کل ما لا یکون علمی، یا بر هر چیزی که علمی نباشد، یعنی علم نباشد. فكأن التعليل يقول ان كل ما لا يكون علما وجدانا لا اعتبره علما، هر چیزی که وجدانا علم نباشد او رو ما علم در نظر نمیگیریم. و به هذا يكون مفاد التعليل و مفاد المفهوم في رتبه واحده، منطوق میخواد چیزی رو اثبات کند، مفهوم دقیقا همان چیزی میخواد نفی کند، پس در رتبه واحده و در به تعبیر ما در عرض هم قرار میگیرن، حکومتی بینشون وجود ندارد، صرفا معارضه است. تازه اگر عرض کنم، اگر تازه نگیم که اون اشکال اولی هم وارده، اون اشکال اولی هم که نگیم وارده، لااقل بگیم در رتبه واحده و در عرض هم هستن. احدهما یثبت اعتبار خبر العادل علما، یکی از اینها اثبات میکند اعتبار خبر عادل رو به عنوان علم که مفهوم باشد، و الاخر ینفی هذا الاعتبار، و منطوق چیکار میکند؟ منطوق نفی میکند این اعتبار را. ولا موجبه لحکومت احدهما علی الاخر، ما اینجا از مثلتون که موجبی نداریم که برای اینکه بگیم که یکی بر دیگری حکومت دارد. تعلیل مفید سلب علمیت است از هر خبری که مفید علم وجدانی نباشد. خب به همین واسطه افاده می کند سلب علمیت را از خبر عادل هم، از خبر عادل هم دقت می کنید. مفهوم می خواد چی کار بکنه؟ مفهوم می خواد علمیت رو برای خبر عادل اثبات بکنه، پس تعارض بینشون رخ میده، حکومت نیست، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره. ثالثها ما ذکره المحقق الخراسانی، پس دیدیم که جواب اول بهش ایراد شد، جواب دوم میرزای ناینی بهش ایراد شد، اما سومی ما ذکره المحقق الخراسانی که اصلا همین نظر رو شما در بفرمایید اصول و فقه مرحوم مظفر هم قبلا گذرانده اید و خوانده اید انشاءالله تعالی. تعارضه بله تعارضه، این نیست که یکی بر دیگری برتری ندارد. ثالثها ما ذکره المحقق الخراسانی چی فرمودن؟ فهمدن من ان الجهاله المذکوره فی التعلیل ليست بمعنى عدم العلم، ولی با عدم العلم میشه عقل نظری، عقل نظری. جهالتی که تو تعلیل آمده این به معنای عدم العلم یعنی عقل نظری نیست، بل به معنی صفاحه، بلاش میشه عقل عملی، عقل عملی. این ناظر به عقل عملیه، بل به معنی صفاحه و تصرف غیر المتزن. این غیر المتزن بنویسید و غیر العقلائی. اتزان یعنی موزون بودن، یعنی طرف ناموزونه، یعنی که همچی خیلی بله مخش با پنج کار میکنه، رفتارش طبیعی نیست یا یه تختش کمی، تعامل مختلفه ولی عباراتوناش تا هست وقت دیگه و بله بله چشم بل به معنی صفاحت و تصرف غیر المتزن. فلا یشمل، ما شما چی دارد؟ خبر الواحد دارد؟ آها بله، یه العمل اضافه کنید بد نیست، فلا یشمل العمل به خبر العادل الثقه، اینطور بشه، فلا یشمل العمل به خبر العادل الثقه، این شامل عمل به خبر عادل ثقه نمیشد، لانه لیس صفاحتا ولا تصرفا غیر متزن، برای اینکه این صفاحت و تصرف ناموزونی نیست. وجه ثانی مفهوم بس که انشاءالله به حول قوه الهی فردا روز عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی Thank you.